بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه هشتم درس فلسفه سیاسی در سنت ایدالیسم آلمانی با محوریت کتاب عناصر فلسفه حق هگل. در جلسه گذشته بحث حق انتزاعی رو در حدی که آقا بضاعت کلاس بوده به ذات خود من، یعنی در واقع ظرفیتی کلاس بوده به ذات من بیان کرد. و وارد مقدمه بحث مورالیتت به تعبیر هگل، بحث اخلاق شدیم و یه اشاره‌ای کردیم. بند 103 بسنده 104 رو یک اشاره بهش داشتم. این جلسه بحث رو در واقع از همون مقدمه بحث مورالیتت، یعنی بحث بند 103 پی میگیرم و حالا ان شاءالله ببینیم که تا کجا می‌رسیم. سعی می‌کنم بخش عمده مقدمه رو تو این جلسه بحث بکنم، البته حالا یه مقدار شاید بمونه که میره بر جلسه آینده. امیدوارم که بتونم با در طی سه جلسه این بحث رو به نهایت برسونیم و باقیش رو بذاریم برای بحث اتیکال لایف. خب در بند 103 هگل میگه نیاز به این که این تناقض که در مورد جاری در وضعیتی یافت می شود که در آن خطا نفی می شود باید به همان شیوهی حل شود که تناقض در دیگر انواع خطا حل می شود. یعنی از این نیاز به این لازم می آورد عدالت از میل و شکل سابجکتیو آزاد شود، یعنی یک فعل کیفری و نه یک اقدام تلافی جویانه باشد. اولا این مسئله نیاز به اراده‌ای را می‌سازد که همچون اراده جزئی و سابجکتیو کلی را هم اراده می‌کند، اما این مفهوم اخلاق تنها یک لازمه نیست، این مفهوم در جریان خود این حرکت ظهور می‌کند. خب تناقض چی بود؟ تناقض این بود که حق از طریق یک فعل کیفری اعاده می‌شود، منتها اعاده این فعل کیفری در ساحت حق انتزاعی از طریق فعل انتقام جویانه افراد صورت می گرفت. به تعبیر دیگه اراده کلی، امر کلی یا اراده کلی یا حق کلی از طریق اراده جزئی افراد تحقق پیدا می کرد و این اراده جزئی افراد میتونست شکل انتقام رو به خودش بگیره. یعنی در واقع اون چیزی که اینجا داشت اعاده میشد احقاق حق و بازگشت به حق کلی نبود، بلکه نوعی انتقام جویی بود. البته انتقام جویی اصلا به طور کلی بس که در اینجا هست مشکلات متعددی داره. از جمله اونها این استش که یک سیر پایان ناپذیری از افعال متقابل انتقام جویانه رو پدید میاره، ولی اون چیزی که مسئله اصلی هست که منجر به انتقال از این بحث به ساحت اخلاق میشه این استش که به هر حال این فعل انتقام جویانه به عنوان فعلی که ظهور امر کلی هست از طریق یک اراده جزئی صورت میگیره و این اراده جزئی در صورتی میتونه به عنوان اراده جزئی امر کلی رو اعاده کنه که در نفس خودش به امر کلی نظر داشته باشه. این در نفس خود به امر کلی نظر داشتن رو ما ازش تعبیر میکنیم به سابجکتیویته. یعنی ببینید تا اینجا مسئله حق کلی و اراده کلی بود و ظهور های اراده کلی در فرد. ما قبلا توضیح دادیم که ما اینجا وقتی بحث مالکیت رو مشخصا مطرح میکنیم ویژگی های خاص افراد، تفاوت های خاص افراد برامون موضوعیت ندارند. به همین خاطر هم هست که مالکیت در شکل کلی خودش مطرحه. مسئله ما این نیستش که حالا به هر کس متناسب با استعدادش و نیازاش چه نوع کالای خاصی تعلق بگیره. همینطور که اشخاص در یک وضعیتی بتونن به عنوان مالکان کالا ترقی بشن همین کافی است برای اینکه اینها چی باشند، برای اینکه اینها به عنوان تحقق اراده کلی در فرد تلقی بشن، یعنی برای تحقق مفهوم پرسن همین کفایت میکرد. پس ما تا اینجا به وضعیت درونی فرد و به تعبیر هگل به سابجکتیویته فرد به هیچ وجه توجهی نداشتیم، ولی اون نقصانی که در مفهوم فعل کیفری و امکان در واقع تبدیل شدن فعل کیفری به انتقام ایجاد میکرد، زمین ساز این هستش که بگیم خب پس بریم خود مفهوم سابجکتیویته و جزئیت فرد رو تحلیل بکنیم. بازگشت به جزئیت فرد و مبنا قرار دادن جزئیت فرد به کجا میرسه؟ به مسئله اخلاق. یعنی مسئله اخلاق اینه که یک تقابلی بین اراده شخصی و اراده کلی پدید میاد، یا به تعبیر هگلی یک تقابلی میان اراده فی نفسه و اراده لنفسه پدید میاد. صورتبندی این تقابل و مسئله حالا در واقع مواقف سگانه دیالکتیکی این تقابل و در نهایت مسئله رفع این تقابل موضوع بحث ساحتی است که هگل ازش تعبیر میکنه به مورالیتت یا حالا اخلاق یا مورالیتی، که حالا هر کدوم که میخوایم حالا معادل گذاری بکنیم در هر زبانی. پس مسئله ساحت قبلی این بود که اراده وجود خودش رو در یک امر بیرونی دارا بود. یعنی چی؟ یعنی ما وقتی میگفتیم تجلی اراده، بلافاصله میرفتیم میگفتیم این اراده در قالب مالکیت اشیاء خارجی ظهور میکنه. ولی مسئله در اینجا برخلاف ساحت قبلی ظهور اراده در امر بیرونی نیست، بلکه مسئله اینجا ظهور اراده در ساحت سابجکتیو است. حالا شما توجه بکنید با این توصیفات بند 104 رو بخونیم و ببینیم که از این بند 104 چه دریافتی خواهیم داشت. میگه که بنابراین جنایت و عدالت تلافی جویانه صورتی از تکامل اراده را بازنمایی می کند زمانی که این تکامل به تمایز میان کلی که وجود فی نفس را داراست و فرد که در تضاد با کلی هستی لنفس را داراست می رسد. خب یعنی چی؟ خیلی روشنه. یعنی بین اراده جزئی و اراده کلی تقابل به وجود میاد. معلوم نیست این اراده جزئی دنبال ظهور اون اراده کلیه یا دنبال انتقامگیری شخصی، و سیر تکاملی ما رو به این تقابل رسوند. علاوه بر این نشان دادند چگونه اراده ای که هستی فی نفس را داراست با غلبه بر این تضاد به خیش باز می گردد و در نتیجه فعلیت می آمد. حق پس از آن که خودش را در تضاد با اراده فردی که هستی لنفسه را داراست اثبات کرد، به واسطه ضرورتش بالفعل است و بالفعل به رسمیت شناخته می شود. البته باشه من اینجا را یه مقداری بد تعبیر کردم، اجازه بدید یه بار دیگه اینو تعبیرش رو بگم، چون اینجا دو تا مسئله رو داره میگه. میگه بنابراین جنایت و عدالت تلافی جویان صورتی از تکامل اراده را بازنمایی میکنه زمانی که این تکامل به تمایز میان کلی که وجود فی نفس را داراست و فرد که در تضاد با کلی هستی لنفس را داراست میرسد. اینجا ببینید بحث هگل تضاد بین در واقع اراده کلی و اراده جزئی، از این جهت که اراده جزئی داره انتقام میگیره یا اراده کلی رو اراده میکنه، نیست. تضاد اونجایی است که یک اراده جزئی برخلاف اراده کلی مرتکب جرمی میشه. پس اینجا مسئله اینه. من اینجا یه مقدار بد تفسیر کردم. علاوه بر این نشان دادن چگونه اراده ای که هستی فی نفس را داراست با غلبه بر این تضاد به خیش باز میگردد و در نتیجه فعلیت مییابد، حق پس از آن که خودش را در تضاد با اراده فردی که هستی لنفس را داراست اثبات کرد، به واسطه ضرورتش بالفعل است و بالفعل به رسمیت شناخته میشود. اینجا آخر موقف حقه، یعنی کجا؟ حق انتزاعی، یعنی اونجایی که شما دارید مفهوم مجازات رو استنتاج میکنید. گفتیم مجازات یعنی نفی نفی که میشه چی؟ اثبات در واقع مضاعف اون حق انتزاعی و فعلیت یافتن اون، یعنی در عمل داره این فعلیت انتزاعی محقق میشه. پس هگل تا این موضع میگه حق در ساحت مجازات با غلبه بر اراده فردی خودش رو به عنوان امر کلی اثبات میکنه و فعلیت میده، یعنی اراده کلی در جهان انضمامی از طریق نفی اراده فردی متضاد با حق، یعنی اون اراده‌ای که از حق انحراف پیدا کرده، تحقق و فعلیت پیدا میکنه. اما در این نفی چه اتفاقی میفته؟ خود مفهوم اراده کلی از این حیث که از اون حالت بیواسطه انتزاعی اولیه قرار داره خارج میشه و به یک مرحله جدید میرسه. یعنی از دل مفهوم مجازات ما با دریافت انضمامی از اراده مواجه میشیم، یعنی اراده‌ای که در جهان از طریق اراده جزئی انضمامی داره تحقق پیدا میکنه، اراده جزئی انضمامی که داره به مفهوم حق در جهان خارج فعلیت میده. حالا هگل میگه این شکل تکامل اراده همزمان پیشرفت بیشتری در تعین اراده به مفهوم خودش هم هست. یعنی اینجا چه اتفاق میفته؟ ما از اون ساحت اراده در واقع حق انتزاعی وارد ساحت اخلاق میشه. در تطابق با مفهوم خود، خود تحقق بخشی اراده فرایندی است که از طریق آن بر هستی فی نفسه و صورت بیواسطه خود که اولان در آن حاضر است و شکل آن در ساحت حق انتزاعی غلبه می کند. در نتیجه حالا از اینجا به بعد داره چیکار میکنه؟ از اینجا به بعد داره خود مواقف اخلاق رو بیان میکنه. در نتیجه نخست خودش را در تضاد با اراده کلی که دارای هستی فی نفسه است و اراده فردی که دارای هستی لنفسه است وضع میکند و سپس با غلبه بر این تضاد، یعنی سلب سلب، خودش را همچون اراده در وجود انضمامی وضع میکند، به گونه ای که نه تنها اراده آزاد فی نفسه است بلکه همچون سلبیت در نسبت با خود اراده آزاد لنفسه است. بنابراین اکنون شخصیت را به عنوان ابژه، بنابراین اکنون فکر میکنم این رو اشتباه نوشتم، بنابراین اکنون باید بگیم احتمالاً بنابراین اکنون شخصیت را به عنوان ابژه خودش دارد، در حالی که در حق انتزاعی بیش از خودش، بیش از شخصیت نبود. بعد میگه د اینفینیت سابجکتیویته، سابجکتیویته نامتناهی آزادی که اکنون دارای هستی لنفسه است، اصل نقطه نظر اخلاقی را میسازد. ببینید اینجا داره چی میگه؟ میگه ما اومدیم رسیدیم به یه ساحتی که فهمیدیم باید به سابجکتیویته، یعنی به اون وضعیت جزئی فرد توجه بکنه، به اون حالتهای انفسی فرد توجه بکنه. وقتی به اینجا رسیدیم، اولا میبینیم خب بالاخره این امر سابجکتیو، امر سابجکتیو که از این جهت که سابجکتیو و یک امر جزئیه و اراده ای امر خاصه که با اون امر کلی یکی نیست. پس در ابتدای امر یک تضادی پدید میاد بین امر سابجکتیو و امر کلی، بین امر فی نفسه و امر لنفسه. تضاد کجا مرتفع میشه؟ تضاد تو آخر اینجا در انتقال به حیات اخلاقی مرتفع میشه که ما بریم به جای اراده فی نفسه که در ساحت حق انتزاعی داشتیم و به جای اراده لنفسه که مبدأ عزیمت اخلاق بود، اراده فی نفسه لنفسه، یعنی وحدت اراده سابجکتیو و اراده کلی و مبدأ عزیمت قرار بدیم. پس چه اتفاقی افتاد؟ ما یه اراده انتزاعی داشتیم، این اراده انتزاعی در ساحت حق انتزاعی در تضاد با یک اراده جزئی قرار گرفت. اون اراده جزئی به عنوان انحراف از اراده انتزاعی از طریق یک فعل حقوقی نفی شد. این فعل حقوقی توسط یک شخص خاص اعمال شد. این شخص خاص همواره در اعمال این فعل حقوقی میتونه گرفتار انگیزه های انتقام جویانه باشه. پس بلا فاصله یک شکافی به وجود میاد بین اون اراده کلی و این اراده فردی، بین هستی فی نفسه و هستی لنفسه. حالا دیالکتیک مورالیتت میخواد چیکار بکنه؟ میخواد این فاصله رو رفع بکنه و این شکاف رو پر بکنه. پس میتونیم اینجور بگیم، این نکته مهمیه با توجه به آخرین جمله‌ای که هگل در این بخش اصلی فقره 104 داره، میتونیم اینطور بگیم که در ساحت اخلاق انگیزه سوژه اخلاقی به عنوان عامل وارد صحنه میشه. یعنی در ساحت حق انتزاعی اشخاص تنها خودشون و دیگری رو به عنوان حامل حق و رسمیت میشناختند، در حالی که این دریافت از آزادی با این تحلیل هگل بدون توجه به انگیزه های افراد از کفایت لازم برخوردار نیست. و برای رفع این نقص، همینطور که اینجا داره ببینید هگل میگه، باید به سابجکتیویته توجه بشه. پس نقطه نظر اخلاق اون وقت چی میشه؟ ما ابتدا گفتیم باید به سابجکتیویته توجه بکنیم. نقطه نظر اخلاق میشه نقطه نظر غلبه بر سابجکتیویته به عنوان امر متضاد با اراده کلی، و نقطه نظر غلبه بر اراده کلی به عنوان امر انتزاعی و جدای از سابجکتیویته. خب از اینجا به بعد، یعنی از بند 105 به بعد تا بند 114، هگل میاد همونطور که جلسه گذشته هم عرض کردم یک مباحث بسیار فشرده‌ای رو مطرح میکنه، و این رو هم گفتن که معمولا کتب خیلی وارد جزئیات تحلیل اینها نمیشن، حالا بعضی به طور کلی نادیده میگیرن، بعضی یه تم کلی ازش رو بیان میکنن، یه بصیرت کلی ازش میدن. یه کتاب هست از یه آقایی به اسم میشل کوانته که این آلمانی هم، این کوانته، تحت عنوان هگلز کانسپت آف اکشن، چیزی بدید اسمش رو اینم درست گفتم، بله میشل کوانته آره ببینید این آقای کوانته، هگلز کانسپت آف اکشن، این آقای کوانته خیلی تحلیل دقیق و جالبی کرده از این فقرات، و یک کتابی نوشته بود 200 صفحه که تقریبا شرح همین چند پاره، یعنی از 105 تا 114، البته یه خورده جلوتر هم میره ولی عموما شرح این هست. اگر دوست داشتید میتونید برید این کتاب رو بخونید، خیلی کتاب البته جذاب و در این حال سختی، یعنی کتاب همچین روونی نیست. کلا اینا هم خدمت شما بگم که این مباحث عناصر فلسفه حق چون بحثای انضمامی داره، خیلی جاهاش مباحث جذابیه و خب نزدیک به در واقع ساحت انضمامی، ولی یه جاهایش که مثلا این فقرات 103 تا 105 تا 114 باشه که یه مقداری میره تو ساحت تحلیل انتزاعی، مفهوم فعل اخلاقی، مفهوم سابجکتیویته، مفهوم، حالا اگر البته این تعبیر رو اینجا به کار نمیبره، مفهوم اینتنشنالیته، یه مقداری تحلیلاش خلاصه تحلیلای پیچیده انتزاعی و نظری میشه، و خب مثلا کسی که اومده یه کتاب فلسفه سیاسی بخونه یه مقدار این حرفا براش عجیب و غریب بیاد، و ممکنه که اساسا اگر شما از نقطه نظر فلسفه سیاسی بخواید به کتاب هگل نگاه بکنید خیلی این تحلیل‌ها براتون جذاب نباشه. یعنی اینا اون جاهایی است که مرز بین اخلاق و فلسفه ذهن و در واقع اینجاها قرار میگیره، که در واقع هگل داره مفهوم ایجنسی و عاملیت رو و اینتنشنالیته عامل اخلاقی رو تحلیل میکنه. در هر حال خواستم اینو عرض بکنم که ما به این ویژگی خاص این چند فقره توجه داشته باشیم، و بعد این احساس حالا ببینیم که چقدر میتونیم با تحلیل اینها جلو بیاییم. اون کتاب هم که هستش رو میتونیم اون کتاب رو هم در دسترس و مطالعه بفرمایید. ببینید هگل در بندهای 105 تا 107 مفاهیم پایه ناظر به اراده سابجکتیو رو مطرح میکنه. در واقع این مفاهیم اصول ساحت اخلاق رو برای ما شکل میدن، و این مفاهیم پایه سه تا مفهوم هست. یکی سوژه که در بند 105 مطرح میشه، یکی سابجکتیویته که در بند 106 مطرح میشه و دیگری زبز پشتیمون خود تعیون بخشی که در بند 107 توصیف میشه. بعد از این که این سه تا مفهوم رو تو بند 105، 106 و 107 بیان کرد، در بند 108 ساختار منطقی صور بنیادین اراده سابجکتیو رو هگل به عنوان امر سوری و فرمال توصیف میکنه و در بند 109 البته محتوای اون رو هم بیان میکنه. تمام مسئله چیه؟ تمام مسئله در تحلیل سابجکتیو اراده از اینجا در میاد و از این نیاز در میاد که اراده جزئی بخواد به اراده کلی تبدیل بشه. پس مفهوم اخلاق چیه اینجا؟ مفهوم اخلاق یعنی چطور اراده جزئی به اراده کلی تبدیل میشه. برای این کار هگل میاد چیکار میکنه؟ وارد تحلیل به نوعی اونتولوژیک اراده جزئی میشه. نکته مهمی که اینجا وجود داره، من قبلا خدمت شما عرض کردم، گفتم ما دو تا نگاه به فلسفه حق هگل داریم. یکی اینکه فلسفه حق هگل یک عناصری رو ناظر به نهادهای حیات سیاسی و اجتماعی انسان مطرح میکنه و این ربطی به فلسفه نظری کانت نداره. یه نگاه دیگه این هستش که نه، بین فلسفه نظری هگل و فلسفه عملی هگل یک به هم پیوستگی وجود داره، به گونه ای که اون مفاهیمی که در فلسفه نظری بیان شده برای صورتبندی مفاهیم فلسفه عملی به کار میاد. کتاب کوانت یکی از مهمترین ویژگی هاش اینه که جا به جا وقتی داره این حرفا رو تحلیل میکنه به عناصر فلسفه نظری هگل و به طور مشخص به علم منطق ارجاع میده. من اینجا دارم برای شما یه روایت بینابینی رو میسازم، یعنی سعی میکنم یه جور روایت رو بیان بکنم که اون چیزی که لازم هست رو اینجا بگم بدون اینکه اون ارجاع رو بیان بکنم. البته یعنی عملا دارم ارجاعات اونجا رو اینجا میارم، ولی خب حالا مستقل از اینکه من چطور روایت میکنم، بیان کوانت اینجوریه. و خب طبیعتا اگر شما بخواید قائل به این بشید که بین این دوتا به هم پیوستگی وجود نداره، باید قائل به اینم احتمالا بشید که این بند 105 تا 114 رو اگرم حذف بکنیم از این کتاب خیلی اتفاق خاصی نمیفته و تأثیری هم در سرنوشت کلی کتاب نداره. پس مفهوم اصلی این استش که اخلاق یعنی اراده جزئی بخواد اراده کلی بشه و با این شکل از مفهوم حقوقی حق در ساحت انتزاعی به مفهوم اخلاقی حق منتقل میشیم. پس اونجا با مفهوم حقوقی حق مواجه بود، گرچه خود مفهوم اخلاق ریشه در یک مفهوم حقوقی داره، اون هم در فعل کیفری همچون تلافی و انتقام. حالا تو این ساحت، یعنی ساحت اخلاق برطرف ساحت حق انتزاعی که اراده کلی از طریق فرد با اشیاء جهان نسبت پیدا میکرد، اراده کلی در قالب نسبت فرد با خودش تجلی پیدا میکنه. ببینید اراده کلی در هر صورت در فرد ظهور میکنه، این نکته روشن و مسلمه. منتها ما اونجا اراده کلی رو از جهت نسبت فرد با جهان داشتیم در نظر میگرفتیم، اینجا اراده کلی رو از جهت نسبت فرد با خودش در نظر میگیریم. به همین خاطر هم هستش که اگر شما ملاحظه بفرمایید، اگر اینجا از رفلکشن سابجکتیویته بر خودش سخن میگه. پس آزادی اراده که تا پیش از این در قالب مالکیت اشیاء بیان میشد، اکنون در قالب چی میشه؟ در قالب آزادی سابجکتیو بیان میشه، یعنی اونجایی که فرد داره به خودش، نیات خودش، اغراض خودش و حالات خودش توجه پیدا میکنه. این میشه در واقع مفهوم آزادی سابجکتیو. هگل در ابتدای بند 105 اگر ملاحظه بفرمایید به صراحت مفهوم سوژه رو مطرح میکنه، میگه نقطه نظر اخلاقی، نقطه نظر اراده است از آن حیث که اراده نامتناهی است، نه فقط فی نفسه بلکه لنفسه. ببینید اراده همچون فی نفسه نام متناهی، اون در نسبت با خیشتنی بود که زیر مفهوم شخصیت یعنی حق انتزاعی بیان شد، این همون اصلی که بنای حق انتزاعی بود. پس فی نفسه بودن این نسبت با خیش رو میتونیم اینطور بیان بکنیم، بگیم در تصاحب و مالکیت اظهار و بیان آزادی اراده به گونه‌ای هست که این اراده تنها با شی در نسبت قرار میگیره و نه با خود آزادی. البته این اراده نامتناهی و آزاد هست. چرا؟ چون از تمام محتوای جزئی مجزا و منتزه هست، که این در واقع مفاهیم رو در فقرات ابتدایی کتاب در بحث مقدمه حدود بند 6 و 7 و 8 دیدیم. اما خب همونطوری هم که بیان کردیم، تحلیل مفهوم خطا و مفاهیم زید اون و به طور خاص مجازات نشون میده که مفهوم اراده جزئی لاجرم از دل این اراده کلی ظهور میکنه و خب این البته یک نقصان در مفهوم اراده کلی هست. حالا هگل میخواد بگه انعکاس اراده در خیش، که این انعکاس اراده در خیش یعنی در نسبت با خیش بودن، یعنی اینکه این اراده به خودش توجه بکنه، این انعکاس اراده در خودش مفهوم سوژه رو پدید میاره. پس انعکاس اراده در خیش در این نسبت از این حیث حاضر هست که اراده جزئی خودش رو در نسبت با اراده کلی متعین میکنه و به تعبیر دیگه اراده کلی و جزئی در یک سوژه انضمامی با همدیگه در نسبت قرار میگیرن. البته اولی نسبت نسبت تضاد هست، حالا کم کم میخواد چی بشه؟ به یک آشتی برسه در سیر بحث اخلاق. پس نکته مهم اینه که نسبت اراده کلی با فرد از طریق شیء خارجی نیست، بلکه این نسبت داخل خود مفهوم اراده است. پس در ایده اراده جزئی که به دنبال اجرای حق همچون اجرای اظهار آزادی هست، آگاهی از آزادی برای انتخاب یک محتوای خاص نهفته است. دقت کنید ببینید داریم کم کم پای چی رو میاریم وسط؟ پای اراده جزئی رو میاریم وسط. وقتی میاریم پای اراده جزئی رو میاریم وسط و انعکاس اراده بر خودش رو مطرح میکنیم، یعنی اینکه اراده به خودش توجه پیدا بکنه، این یه نکته خیلی مهمی توش وجود داره. یعنی اینکه پای مفهوم آگاهی داره وسط کشیده میشه. ببینید مسئله این نیستش که من دارم به غرایز خودم، یا اینطوری بگم به رانه‌های خودم پاسخ غریزی میدم، این که اصلا مسئله فعل اخلاقی نیست. این اگه یه مثلا فرضاً شی به سمت من پرت بشه، من سرمون ناخودآگاه بکشم کنار رو به عنوان یک واکنش غریزی، این مسئله فعل اخلاقی نیست. چون شما نگاه بفرمایید هگل در بند 113، در بند 113 بلافاصله مفهوم هندلونگ اکشن رو داره وسط میکشه. هندلونگ اکشن اونجایی هست که قصد سوژه، اینتنشنالیته سوژه و آگاهی سوژه در شکل گیری یک امری که از سوژه در جهان بیرونی صادر میشه چی باشه؟ محوریت داشته باشه. پس ببینید مسئله اینجا اینه که این اراده جزئی که به دنبال اجرای حق همچون اجرای آزادی هست، همزمان از آزادی خودش به عنوان انتخاب یک محتوای خاص آگاه هست. پس این اراده در این انعکاسی که بر خودش پیدا میکنه به تعبیر هگل نامتناهی به نفس است، چون آزادانه با خودش نسبت پیدا میکنه. پس به تعبیر هگل اگر دقت بفرمایید، سوژه در این موقف به آزادی خودش واقفه و البته این وقوف به آزادی بنیان بالاتر آزادی رو شکل میده. پس دقت کنید این انعکاس سوژه بر خودش، این توجه آگاهانه که سوژه به فعل خودش داره و به قایت فعل خودش داره، این مفهوم محوری در ساعت تحلیل اخلاقی هم هست. چیز عجیبی هم نیست، چون بالاخره در ساعت تحلیل اخلاقی ما اونجایی داریم وارد میشیم که مسئله قصد و نیت و در واقع سابجکتیویته خاصه اون امری که اون چیزی که بهش میگیم فاعل اخلاقی دخیل باشه. پس همین آگاهی منشأ تصمیم هم هست. پس تا اینجا آزادی در قالب ارتباط و تعامل با اشیاء جهان خارج بود، ولی الان در قالب نسبت انسان با خودش یا آزادی سابجکتیو فهمیشه. پس تقابل بین حق انتزاعی و اخلاق رو میتونیم به این صورت بیان بکنیم که بگیم در ساحت قانون ما با افعال، این خیلی نکته مهمیه، ما در ساحت قانون با افعال ذیل ارزش گذاری سوری مجاز و ممنوع مواجه هستیم، که البته خودش ناشی از نقطه نظر کلی شخصیته، اما اخلاق نقطه نظر درونی فاعل اخلاقی رو هم لحاظ میکنه. پس دیگه مسئله اینجا مجاز یا ممنوع بودن یک فعل نیست. این مجاز و ممنوع این شما این فعل وضعیت بیرونش میگید آقا من حق دارم پاهم بذارم تو این باغ یا حق ندارم، میگیم پاتو بذاری تو این باغ مجازه، پاتو بذاری اینجا ممنوعه، این باغ باغ خودت، این باغ باغ همسایته و تو حق نداری پاتو بذاری اینجا، اصلا من کار ندارم نیت و قصدت چی، من حق دارم این زمین رو تصرف کنم، حق داری یا نداری، حق از زمین بلا صاحبه یا دارای صاحبه. اصلا اینجا مسئله اینتنشنالیته اولا توی بحث حق انتظاری مطرح نمیشه، فقط یه جا مطرح شد، آقا اینجا که داری یه نفر تنبیه میکنی میخوای دلت خنک بشه یا میخوای در واقع حق در جهان خارج ظهور بکنه، اینجا یه دفعه پرسشی شد که ما این یه جا ظاهرا دیگه نمیتونیم بدونه در واقع بازگشته به انگیزه های افراد و اینتنشنالیته افراد در مورد این مسئله صحبت بکنیم و مجبور شدیم که چیکار بکنیم، نقطه نظر درونی فاعل اخلاقی رو لحاظ بکنیم. پس دیگه مسئله دیگه مجاز یا ممنوع بودن یک فعل نیست، مسئله این هست که بر چه مبنایی این عمل صورت میگیره و این مسئله از کجا ناشی میشه. از اینجا ناشی میشه که در انتهای بحث حق انتزاعی همطور که عرض کردم انگیزه اهمیت محوری پیدا میکنه. پس در این گام در این نکته مهمه دیگه، مقاصد و باورها و این سه تا اصطلاح هم دقت کنید، مقاصد، باورها و دلایل عامل اخلاقی اهمیت خاص خودشون رو پیدا میکنن. ببین شما اونجا باز بخوام توضیح بدم، یه نفر رفته یه زمینی رو گرفته، زمین لمیزرعی رو آباد کرده، شما میگید آقا این زمین زمین لمیزرع بود و شما اومدی احیای زمین مواد کردی، این زمین برای خودت، شما مجازی تو این زمین تصرف بکن. یه نفر دیگه رفته مثلا زمینی که برای یه نفر دیگه بوده اینو آباد کردن تصدیق کرده بوده، مثلا توش گندم میکاشته، حالا که فصل دروی گندم بوده و دیگه تو اونجا در واقع گندم دروش مصرفی نداره، اونجا درخت کاشته، اون آقا کارتو ممنوع. اینجا اصلا کار نداریم نیتش چی بوده، قصدش چی بوده، دلایلش چی بوده، باورهاش چی بوده، ولی اینجا میگیم فعل اخلاقی برای چی این کارو کردی، قصدت چی بود، نیتت چی بود، دنبال چی بودی، چرا آخه این کارو کردی. پس ببین اونجا بحث حقوقی و اینجا بحث اخلاقی هست. بنابراین اونجا از جزئیات صرف نظر می‌کردیم، اما اونجایی که عامل رو از حیث تصمیم آزادانه لحاظ می‌کنیم و جزئیاتش رو لحاظ می‌کنیم وارد ساحت اخلاق میشه. حالا اینجا یه نکته وجود داره، اونم این هستش که در توصیف سوژه میان نقطه نظر شخص به خودش و نقطه نظر دیگران به خود اون شخص یک تفاوتی وجود داره. فرد برای خودش سوژه است وقتی که بتونه آزادانه انتخاب بکنه، ولی دیگران زمانی او رو سوژه لحاظ میکنن که فعل او رو در پرتو قایات و نیات تصویر میکنن. یعنی فعل تو این ساحت از نقطه نظر دیگران که اون نقطه نظر به رسمیت شناسی باشه به عنوان فعل یک سوژه معین و با لحاظ چشم‌انداز اون بیان میشه. بنابراین دو تا مفهوم شخص و سوژه دو نقطه نظر متفاوت به یک مصداق واحد هستند. از براش من یه چیزی رو با هم قاطی کردم. اون دو تا نقطه نظر رو داشته باشید. اون دو تا نقطه نظر که گفتم بعدن به دردمون میخوره که خودش از چه رو به خودش نگاه میکنه و دیگران چه رو نگاه میکنن. منتها دو تا مفهوم دیگه ما داریم، مفهوم شخص و مفهوم سوژه. من اینها رو درست نوشته بودم و به همین خاطر خلط کردم موقع که شخص و سوژه هر دو اشاره به عامل حق و عامل اخلاق دارن، ولی خب دو لحاظ متفاوت این شخص واحد هستن. اون چیزی که مهم هست این هستش که من یه بار بهتون گفتم مفهوم ریکاگنیشن و مفهوم در واقع سوژه و مفهوم حق داره تو این در واقع سیر دیالکتیکی تحول پیدا میکنه. اینجا یه چیز خیلی مهمی ما داریم میبینیم که عامل در واقع حق از مفهوم شخص به مفهوم سوژه تبدیل شده. پس سوژه کجا؟ سوژه اونجاییست که ما عامل رو از حیث جزئیت خاص عامل لحاظ میکنیم. حالا تو بند 106 ما با یک مفهوم جدید مواجه میشیم. تا اینجا مفهوم چی مطرح شده بود؟ تا اینجا مفهوم سوژه بیان شده بود. یعنی شما تو بند 105 نگاه بکنید میگه در واقع پرسن از سابجکت، شخص همچون سوژه. در بند 106 میاد چیکار میکنه؟ یک مفهوم جدیدی رو بیان میکنه تحت عنوان چی؟ تحت عنوان مفهوم سابجکتیویته. میگه از آنجا که اکنون سابجکتیویته تعین مفهوم رو میسازد و از مفهوم جداست، یعنی از اراده همچون هستی فی نفسه، و دقیق تر این که اراده سوژه همچون فرد که هستی لنفسه را داراست همزمان وجود دارد، لازم می آید که سابجکتیویته وجود مفهوم را بسازد و به این وسیله بنیان والاتری برای آزادی متعین می شود. پس این بند 106 داره به مفهوم سابجکتیویته اشاره میکنه. من تا سابجکتیویته رو من یه اشاره بکنم، قبلا هگل مطرح کرده بود تو بند 25. تو بند 25 هگل سه دلالت برای سابجکتیویته مطرح کرده بود. اولین دلالت سابجکتیویته بر جزئیت اراده بود، همچون خودکامگی و محتوای تصادفی هر غایتی که اراده اون رو بخواد. یعنی در این معنا سابجکتیویته به جزئیت غایتی که تنها برای شخص معتبر بود اشاره داشت، یا حالا جزئیت دلایلی که میخواد به اون منجر بشه. پس اینجا سابجکتیویته یعنی جزئیت اون محتوایی که تو این شخص خاص محقق است. دلالت دوم سابجکتیویته به جزئیت اشاره نداشت، به جنبه ذهنی اشاره داشت، یعنی اون محتوایی که به خودآگاهی تعلق داشت و هنوز تحقق پیدا نکرده بود. یعنی من یه محتوایی رو، ببینید این مفهوم خودآگاهی رو هم دقت کنید، این که یه محتوایی هست که هنوز تحقق پیدا نکرده و من بهش توجه پیدا میکنم از این جهت که تحقق پیدا نکرده و صرفا هم به سابجکتیوه، اینم به نظر میرسه که ویژگی خاص موجودات خودآگاه باشه، یعنی موجوداتی که میتونن به محتوای آگاهی خودشون یه رجوع رفلکتیو داشته باشن. پس ببینید این وقتی هم که پس یه ما داریم به اون جنبه جزئی آگاهی اشاره میکنیم، یه بار هم هستش که به یک هدف تحقق نایافته اشاره میکنیم. اینجا هم از همین واژه استفاده میکنیم. پس دلالت دومش اینه. مشخصا این معنای از واژه سابجکتیو اینجا اگر بعدن که نگاه میکنید از مفهوم سوری هم استفاده میکنه، به تعین اراده سوری همچون خودآگاهی اشاره داره. یعنی اراده سوری در نسبت با غایات سابجکتیو واجد آگاهی است. البته مسئله هگل در این موضع این هم هست که حیث فعال اراده رو هم نشون بده، یعنی اراده به عنوان امر فعال دوگانه ذهنی و عینی رو از میان بر می‌داره، به گونه ای که به عنوان یک قوه عملی جهان خارج پیش روی خودش رو تغییر میده. به این مفهوم خیلی توجه بکنه، چون وقتی میرسیم به اون بخش اول مفهوم ریسپانسیبیلیتی توی فرانت فورتون اگه اشتباه نکنم، دقیقا هگل میاد از این استفاده میکنه. یعنی من یه چیزی رو تصور میکنم و چون تصوری ازش دارم پیش از اینکه این در جهان تحقق پیدا بکنه، نسبت بهش چی هستم؟ نسبت بهش مسئول هستم. بعد از اون جهت که نسبت به جهان فعال هستم، نه اینجا هگل از اصطلاح فورزات اند شود استفاده میکنه. فورزات رو به عنوان غایت گفته، پرپس، حالا ما غایت بعضا سویکم میگنیم دیگه، این گفته فورزات و شود هم یعنی همون که من گفتم فرانکورتون، که این حالا البته فرانکورتون نگفته، ریسپانسیبیلیتی رو معادل شود آلمانی براش اومده. خب من دقت نکردم، حالا اینو بگذاریم ازش. داشتم اینو میگفتم که اون حیث فعال هم این وسط مهمه. یعنی من یه چیزی رو تصور میکنم، بعد حیث فعال آگاهی اینجا چجور وسط میاد؟ حیث فعال آگاهی اینجا از این حیث وسط میاد که من میتونم جهان خارج رو مطابق اون تصوری که خودم داشتم و خودآگاهانه بهش توجه داشتم چیکار بکنم؟ تغییر بدم. پس انسان از غایات ذهنی خودش آگاه، این رکن اول در واقع موجود حالا خودآگاه هست بر نسبت با عمل، و در یک جهان مستقل این غایات رو چیکار میکنه؟ محقق میکنه. و البته حالا تو بحث ریسپانسیبیلیتی خواهیم بود که تا اونجایی که تغییر جهان به این تمثل غایت در نزد سوژه برگرده، نسبت به اون هم مسئول هست. مفهوم سوم سابجکتیویته موقف وحدت کلیت و جزئیت هست که در بند 7 بهش اشاره کردیم و در اینجا با یک مفهوم کاملتر سابجکتیویته مواجه هستیم. در این معنای سوم اراده آزاد به خودش یک محتوای خاصی رو میده و این محتوا رو به عنوان یک غایتی برای خودش وضع میکنه، ولی در این حال خودش رو به عنوان موجود آزاد در این خود تعیین بخشی قادر بر این میبینه که از خودش فاصله بگیره و به عنوان تعیین امر کلی باقی بمونه. یعنی ببینید اون حالت اول سابجکتیویته اول یعنی من جزئی، سابجکتیویته دوم یعنی من در مقابل جهان، سابجکتیویته سوم یعنی منی که جزئی هستم امر کلی رو در این اراده جزئی خودم اراده کردم، نه اینکه بخوام در واقع هر چیزی رو اراده بکنم. بنابراین در نقطه نظر اخلاق سابجکتیویته تعیین مفهوم رو می‌سازه. پس در این موضوع با توجه به این توضیحاتی که گفتیم، انگیزه سوژه اخلاقی هم لحاظ میشه و هر گونه تصمیمی برای انجام فعل اینجا خیلی مهمه، مبتنی بر انتخاب آزادانه دلایل با معرفت به مقاصد. بنابراین خود تعیین بخشی در ساحت اخلاق یک اصل فعال است. یعنی خودمون از این جهت که یک خودآگاهی داریم بر اون مقاصد خودمون یک رفلکتی میکنیم، این مقصد رو از این جهت که در جهان تحقق پیدا نکرده تصور میکنیم و اراده میکنیم که در جهان محقق بشه. بنابراین در تحلیل هگل از مفهوم اراده ما باید همزمان به چند مسئله توجه بکنیم. اول اینکه باید یک تمایزی بین اراده کلی و جزئیات اراده سوژه وجود داشته باشه. واضحه دیگه، یعنی مسئله اصلی این هستش که این دوتا باید از هم فاصله بگیرن که بعد حالا ببینیم که میتونن بر هم منطبق باشن. البته ببینید این که میگیم باید یه فاصله در نظر بگیریم، پس باید اینا یه همبستگی هم با هم داشته باشن. اگر با هم همبستگی نداشته باشن، یعنی یه نسبتی با هم نداشته باشن، این اصلا تمایزشون بی‌وجهه. پس ما داریم دو تا چیز رو که میتونن در واقع با هم منطبق باشن و در این حال از هم متمایز میشن، پس تطابق یا عدم تطابقشون مورد سوال هست رو لحاظ میکنیم، یعنی اراده جزئی و اراده کلی. برای اینکه این اراده به ایده تبدیل بشه، همونطور که پیشتر عرض کردیم، باید دارای وجود و فعلیت باشه. اما در مسیر استنتاج هگل، حق در تنبیه فعلیت پیدا میکرد، یعنی در موضعی که حق خودش رو به عنوان موضع سلب سلب اثبات میکرد، یعنی اونجا گفتیم که اون حق در جهان انضمامی ظهور میکنه. در این موضع خاص، این که میگیم اراده حالا در قالب ایده ظهور میکنه، اینجوری میشه: اراده جزئی که اراده ایده نفس است با تصمیم خودش باید اراده کلی رو بخواد. پس ببینید اونجا اراده چطور تعین پیدا میکرد؟ اراده از این جهت تعین پیدا میکرد که یه اراده جزئی در جهان میومد، با سلب اون اراده ای که از اون اراده کلی منحرف میشد، این اراده کلی رو در جهان فعلیت میبخشید. اینجا اراده کلی چطور تعین پیدا میکنه؟ اینجا اراده کلی به این صورت تعین پیدا میکنه که سوژه بر خودش رفلکت میکنه و تصمیم میگیره و میخواد که بر اراده کلی منطبق باشه. حالا این دوتا رو که به هم دیگه زمینه بکنیم، کارکرد سوم تمایز این هستش که راه برای اخلاق باز میشه. این تمایزی که بین اراده جزئی و کلی هست باعث میشه که انحراف اراده جزئی از اراده کلی هم ظهور اراده آزاد تلقی بشه. پس اراده آزاد میتونه اراده به شر هم باشه. بنابراین آزادی رو میتونیم مثل ایده تصور بکنیم، زیرا در تصمیم آزاد عامل له یا علیه حق فی نفسه آزادی واجد فعلیته، و به هر حال هر تصمیمی علیه حق هم یک تصمیم آزادانه تلقی میشه. یعنی از این جهت که هر تصمیمی تصمیم آزادانه است، این تجلی اراده آزاده، ولی در نهایت مسئله این استش که این تمایزه با تصمیم خود سوژه مرتفع بشه. حالا این بحث بند 105 بود. تو بند این بحث بند 106 بود. تو بند 106 و 107 به نحوه تکامل سابجکتیویته در ساحت اخلاق هم اشاره میشه. یعنی این اصل سابجکتیویته و خود تعیین بخش اراده که در تصمیم هر اراده‌ای فعال هست، یک فرایند تکامل رو پشت سر میگذاره. ببینید تو بند 106 هگل چی میگه؟ میگه در پس قلمرو دوم، پس قلمرو دوم یعنی اخلاق، در کلیت خود جنبه‌ای واقعی از مفهوم آزادی را می‌سازد. فرایند درون این قلمرو به گونه ایست که اراده تنها هستی لنفسه را دارا بود و تنها بیواسطه با اراده ای که دارای هستی فی نفسه است یکیست نفی می شود. یه لحظه بذارید ببینم اینو درست ترجمه کردم. من تو از بند 106 دارم نقل میکنم، ولی یه لحظه ببینم. گفتم که در قلم روی دو آره درسته. این توی اون ریمارک بند 106، نه توی اون سوزاتش ادیشنش، میگه قلم روی دوم یعنی اخلاق، بنابراین قلم روی دوم یعنی اخلاق در کلیتش جنبه واقعی از مفهوم آزادی رو عرضه میکند. فرایندی که درون این ساحت به گونه ایست که ارادهی که نخست تنها هستی فی نفسه را دارا بود و تنها بیواسطه با اراده‌ای که هستی لنفسه را دارا بود نفی می شود. یعنی چی؟ یعنی میگه آه فرایند بحث اینه، ما یه اراده‌ای داریم، این اراده سابجکتیو جزئی، این اراده سابجکتیو جزئی اینجا فعلا اراده سابجکتیو جزئی، مسیر فرایند اینه که این اراده سابجکتیو جزئی نفی بشه و به وحدت چی برسه؟ با اون اراده در واقع
کلی برسه. پس یه اراده کلی که داشتیم، اون اراده کلی رسید به اراده جزئی، حالا این اراده جزئی تو سیر این فرآیند میخواد تبدیل بشه به اراده کلی. منتها یه نکته وجود داره، من همیشه اینو بهتون گفتم، تو سیر بحث دیالکتیکی هگل برخلاف اون تصور منطقی که داریم، نفی نفی اثبات همون امر اول نیست. به همین جهت هم هست که ما از اراده کلی شروع کردیم در ساحت حق انتزاعی، اومدیم سراغ اراده جزئی در ساحت اخلاق. حالا این اراده جزئی که نفی شد، اراده کلی که میاد وسط، دیگه بر نمیگردیم به ساحت حق انتزاعی، میریم تو ساحت چی؟ تو ساحت اخلاق، تو ساحت حیات اخلاقی. ما تو ساحت حیات اخلاقی چیه؟ تو ساحت حیات اخلاقی اراده کلی ظهور داره، ولی از دل تصمیم اراده جزئی. به همین خاطر هم هست، ببینید به لحاظ تاریخی هگل وقتی صحبت میکنه، میگه ما یه دولت شهر یونانی داریم. اینا رو شما نگاه کنید اون آخرای کتاب، تو بحثه حالا اینجا و تو بحثه فلسفه تاریخشون میاره، که در واقع اینا رو برای اثبات مشروعیت عصر مدرن هم داره ازش استفاده میکنه. میگه تو دولت شهر یونانی مردم سابجکتیویتشون موضوعیت نداشت. حالا اینکه این حرف چقدر دقیقه یا نیست من کاری ندارم، میشه به این حرفای هگل خط شکر، ولی حالا فهم هگل از تاریخ اینه دیگه. بعد با رنسانس و با فکر کنم اگه اشتباه نکنم پروتستانیسم، اگه اشتباه نکنم، حالا اینو بعد دقیقاً تو فلسفه تاریخش دید، این سابجکتیویته موضوعیت پیدا کرد. حالا ما می‌خوایم چیکار بکنیم؟ حالا ما می‌خوایم دوباره به وحدت این سابجکتیویته و اون امر کلی برسیم. و نکته مهم اینجاست که هگل تو سیر اندیشه خودش تو یه دوره‌ای که دوره خامی و نپختگیش بود، میگه ما می‌خوایم برگردیم به اون دولت شهر یونانی. دولت شهر یونانی چقدر خوب بود، فرد با کلی در اتحاد بود. بعد که اینا دار اومد جلو، دید که نه، اون ایدئال نیست، چون اتحاد فرد با کلی از طریق در واقع تصمیم آزادانه سوژه نبوده. ایدئال ما تو دنیای مدرن و گذار از وضعیت فعلی دنیای مدرن به یه وضعیتی که بالاخره ارزش‌های دنیای مدرن توش حفظ بشه، این هستش که وحدت با امر کلی و ظهور امر کلی در ساحت زندگی اجتماعی از دل در واقع تصمیمات اراده سابجکتیو محقق بشه. این میشه در واقع گذار از اخلاق به در واقع حیات اخلاقی، که البته حالا حیات اخلاقی هم که داریم میگیم اولش در قالب خانواده و جامعه مدنیه، بعد حالا میشه در واقع اون دولتی که ایدئال هگل هست. پس قلمرو اخلاق با یک تمایز و با یک نقصان بیان میشه. اراده که دارای هستی لنفس هست، یعنی اراده جزئی، با اراده فی نفسه این همان نیست. البته از اون حیث که هر دوشون ظهوری از آزادی هستن این همان هستن، ولی خب بالاخره میتونه بین محتواشون فاصله بیفته و این یک نقصان هست. حالا ما میخواییم این رو چیکار بکنیم؟ تو این سیر دیالکتیکی رفعش بکنیم. وقت این در واقع خدمت شما عرض کنم، تو بند 107 خود تعیون بخشی اراده از این حیث بیان میشه که موقفی از مفهوم اراده است، یا به تعبیر هگل سابجکتیویته. و این خیلی نکته مهمیه، سابجکتیویته تنها جنبه‌ای از وجود آن نیست، بلکه جنبه‌ای از تعیون آن است. پس خود تعیون بخشی دارای دو وجه متفاوته. خود تعیون بخشی یعنی که خود سوژه داره چیکار میکنه، تصمیم میگیره و انتخاب میکنه. این دو تا جنبه، جنبه اولیش اینه، انعکاس درونی برخیش اراده همچون مفهوم که به اون وجودی میده به گونه ای که اون رو به یک اراده خاص تبدیل میکنه. این یکی نمونه از خود تعیون بخشی است، چون اراده کلی در یک تصمیم خاص یک اراده خاص رو متعین میکنه دیگه، بسید یه جنبه است. علاوه بر این تعیون، خود تعیون بخشی رو باید مثل تعیونی فهمید که اراده آزاد نفسه به خودشونه. پس یه وجود و یک تعیون اینجا داریم. در موضع اخلاق و خصوصا در ابتدای این موضع که اراده جزئی به خودش برمیگرده و به خودش به عنوان امر جزئی آگاه میشه، خودش رو به عنوان امر این همان با خویشتن نمیشناسه و همین مسئله مفهومی رو میسازه که هگل از اون به عنوان سوری بودن این نقطه نظر در بند 108 تعبیر میکنه. پس بعد 108 توضیح مفهوم فرمال بودن اراده سابجکتیف هست. میگه اراده سابجکتیف همچون به نفسه بیواسطه و متمایز از آن چه که دارای هستی فی نفسه است، انتزاعی مشروط و سوری است. پس این جدا افتادگی از اون اراده کلی اسمش میذاره سوری بودن. اما نه تنها سابجکتیویته خود سوری است، بلکه همچون تعین بخشی نامتناهی اراده نیز جنبه سوری اراده به طور کلی را می‌سازد. وقتی این خود تعین بخشی نامتناهی این نخستین ظهور را در فرد می‌سازد، هنوز با مفهوم اراده این همان نشده است. یعنی تا وقتی که این سوریه طبیعتاً با اون کلیت منطبق نیست. به گونه ای که نقطه نظر اخلاقی نقطه نظر نسبت و الزام است. پس ببینید بند 108 داره بر مبنای این فاصله ای که میفته بین اراده جزئی و اراده کلی، بین اراده لنفسه و اراده فی نفسه، مفهوم سوری بودن رو مطرح میکنه. اگر دقت بفرمایید تو این چیزی که خوندیم، هگل میگه اراده سابجکتیو بیواسطه لنفسه است. یعنی چی بیواسطه لنفسه است؟ یعنی این اراده خودش رو آزادانه با محتوای خودش مرتبط میکنه و بیواسطه است، یعنی با محتوای خودش به وساطت اراده کلی مرتبط نمیکنه، مستقیم داره با این مواجه میشه. حالا میتونه ما این مواجهه انتخاب اون امری باشه که با اراده کلی منطبقه، میتونه که نباشه. پس سابجکتیویته بیواسطه لنفسه است به این معنی که اراده سابجکتیو خودش رو آزادانه با محتوای خودش مرتبط میکنه و به خاطر همین بیواسطگی از این آگاه نیست و توجه به این نداره که آگاهیش از آزادی میتونه با حق این همان باشه. و چون این همانی در اون وضع نشده، هگل از اون اراده به عنوان اراده سوری تعبیر میکنه. پس سوری بودن یعنی اراده سابجکتیو آزادانه خودش رو به هر محتوایی مرتبط میکنه و در این آگاهی از آزادی هیچ معیاری هم برای محتوا نداره. یه اراده خودکامانه گزافیه. به همین خاطر هم هستش که این اراده در انتها چی میشه؟ نفی میشه. پس باید این نکته مهمیه، بیواسطگی اراده سابجکتیو نفی بشه. یعنی چی؟ یعنی اراده سابجکتیو اول اصلا توجه نداره که میتونه به وساطت مفهوم حق خودش رو متعین بکنه. این بیواسطگی باید نفی بشه در این حال که اصل اون سابجکتیویته باقی بمونه. البته این سوری بودن یه جنبه دیگری هم داره، اونم تمایز صورت و محتوا در اراده است. به تعبیر هگل این اراده همزمان تعینی را می سازد که در تضاد با عینیت همچون وجود خارجی است. پس تمایز میان محتوا و صورت منجر به آن می شود که اراده‌ای که لنفس آزاد است در تضاد با محتوا با خودش نسبت پیدا بکنه. یعنی محتواهای مختلف به عنوان اشیاء ممکنی لحاظ میشن که تمایز اونها از هم در خود اراده سابجکتیو موجود نیست. اراده سوری از این جهت که میتونه هر یک از این محتواها باشه. پس ببینید به دو معنا سوریه. یکی به این معنا سوریه که با مفهوم کلی حق منطبق نیست. یکی به این معنا سوریه که صورت اراده آزاده، یعنی میتونه هر یک از این محتواها رو انتخاب بکنه مستقل از اینکه این محتوا چی باشه و حالا اینکه تو عینیت خارجی این محتوا چطور میخواد تحقق پیدا بکنه. حالا از این جهت که نکته اینجاست، اراده سابجکتیو خودش رو در تضاد با هر محتوایی به خودش مرتبط میکنه، یعنی میگه آقا من کار به این ندارم که کدوم محتواه، این محتوا رو تبدیل میکنه به ابژه های اراده، یعنی میگه من از بین اینا میتونم انتخاب بکنم. حالا هگل از این ویژگی انتزاعی و سوری سابجکتیویته در این سطح میاد ویژگی الزام‌آور اخلاق رو استنتاج میکنه. یعنی هگل مفهوم باید رو معادل با نسبتی لحاظ میکنه که بین اراده کلی و جزئی وجود داره. یعنی ببینید این اراده چیه؟ سوریه دیگه. اراده سوریه دو جنبه داره. یه جنبهش چیه؟ اینه که با اراده کلی منطبق نیست. یه جنبهش چیه؟ یه جنبهش اینه که میتونه خودش رو به عنوان صرف اراده لحاظ کنه، بعد بگه آقا این محتواها هر کدوم که خواستم انتخاب میکنم. یعنی صورت اراده است، محتوای خاصی رو تو خودش نداشته باشه. این که میتونه با اون اراده کلی فاصله بگیره و این که میتونه نسبت به هر محتوایی لااقتضا باشه و صرفا به صورت اراده تبدیل بشه، این منجر به این چی میشه؟ این منجر به این میشه که نسبت بین اراده کلی و اراده جزئی تبدیل به یک در واقع باید بشه. یعنی ویژگی الزام آور اخلاق اینجا به دست میاد و مفهوم باید رو میتونیم اینطور بیان بکنیم: از آنجا که این همانی اراده کلی و جزئی از نقطه نظر اخلاق به عنوان یک امر ممکن درک میشه، یعنی میتونه فاصله وجود داشته باشه، این همانی صرفاً خواستی از جانب تصمیم سوژه است. پس میتونیم بگیم این همانی هستی فی نفسه ولی نفسه در، یا این همانی با هستی فی نفسه در سوژه از طریق باید اخلاقی صورت میگیره. حالا بیان سر بند 109. تا اینجا بند 108 رو گفتیم، بیان سر بند 109. این بند 109 که بگیم میشه به نوعی بتونیم بگیم که دست انداز بحث رو رد کردیم. یعنی البته ندیم بند 109 یه مقداری باید بیشتر بگیم. بند 113 و 114 ولی خب حالا اصل اون اندماش تو بند 109. اون 112 و 111 و 112 هم همچین بندهای خوشدستی نیستن، ولی بند 109 ببینید، تو بند 109 هگل میاد جستار از سوریت سابجکتیویته اراده رو ادامه میده و من اومدم به تبعیت از جناب آقای میشل کوانته، یعنی اینه نداره تبعیت از ایشون، در واقع رو گرفته از ایشون، من این رو عین کتاب ایشون هست که ایشون اومده چیکار کرده، این پاراگراف مفصل بند 109 تبدیل کرده به حدودا اگه اشتباه نکنم 9 تا یا 10 تا جمله، 9 تا جمله، یعنی اینو تیکه تیکه به 9 تا فقره تبدیل کرده و شروع میکنه تحلیل کردن. بنده هم همون تحلیل رو به همون شیوه که ایشون گفته خدمت شما میکنم. پس اول میام چیکار میکنم؟ این فقره رو میشکنم به 9 تا جمله. جمله الف اینه، من میخواد اینو بنویسم، بذارید اینو بنویسم چون به نظرم بد نیست که بنویسم. انشالله من این جلسه این اصل این بحث مقدمه رو تموم میکنم که دیگه جلسه بعدی هم حالا چیز زیادی برامون نمونه، هم این که وارد موقف اول هم بشه. خب. اینجا اینو شیر کنم شما هم سفر رو ببینید. الف این جمله اولش اینه، میگه در تطابق با تعین کلی آن این جنبه سوری اراده در موضع نخست شامل تضاد میان ذهنیت و عینیت است. به و فعالیتی که با این تضاد پیوند یافته است و فعالیتی با این تضاد پیوند یافته است، این میشه جمله دوم. دقیق تر این که مواقف آن به شرح زیر است: جیم، وجود و تعین در این مفهوم این همان هستند، دال و اراده همچون امر سابجکتیو خود همین مفهوم است، برای متمایز کردن این دو یعنی وجود و تعیین.
و وضع این دو به عنوان امر این همان. بعد میگه در اراده خود تعین بخش تعین، از حرف حالا آلفا چیز استفاده کرده، من دیگه چون حال ندارم یونانیشو اینجا بوده میتونیم بندازیم. بیان اینجا اراده تعیین بخش آلفا نخست در اراده توسط خود اراده وضع می شود، همچون جزئیت بخشی آن درون خودش و محتوایی که به خودش می دهد. ز این سر این نخستین سلب است و محدودیت سوری این سلب این است که امری صرفا وضع شده و سابجکتیو است. همچون انعکاس نامتناهی بر خویشتن این محدودیت برای خود اراده حاضر است و اراده میگیم حالا بتا خواسته به این خواسته به غلبه در این محدودیت دست، یعنی فعالیت تبدیل این محتوا از ذهنیت به عینیت به طور کلی، یعنی وجود بی واسطه هست. خب و آخرین جمله این همانی بسیط اراده با خودش در این تضاد محتوا یا غایت است که در این دو سویه تضاد ثابت باقی میماند و نسبت به این تمایزات صورت نسبت به این تمایزات صورت بی تفاوت هست. خب حالا ببینیم اینجا چی میگه. این دوتا گزاره الف و ب اشاره مجددی دارن به همون معنای سوری بودنی که در بند خدمتتون عرض کنم که 108 بیان شد و ما هم خدمت شما گفتیم. هگل در سه تا گزاره بعدی یعنی جیم و دال و ه مفهوم فعالیت مورد اشاره در گزاره ب رو مورد بحث قرار میده. این فعالیتی اینجا نوشته، این فعالیتی که با این تضاد پیوند یافته است. خب حالا جیم و دالوه در واقع برمیگرده به توضیح همین چیزی که اینجا با رنگ قرمز رنگ مشخص کرد که اینجا نقص من قرمز میکن. به این در توضیح گزاره جیم باید بگیم اراده کلی خودش رو در تصمیمات آزادانه سوژه جزئیت میبخشه، پس موقف تعیون از طریق تصمیم اراده سابجکتیو پا به وجود میگذاره که در اون محتوای متعینی به مثابه غایت سابجکتیو متعین میشه. همزمان این سوژه تصمیم گیر همچون اراده آزاد فهم میشه و بنابراین کلیت مفهوم هم به اون
تعلق داره. پس این که میگه وجود و تعین در مفهوم این همان هستند یعنی چی؟ یعنی آقا این بالاخره یک وجودی است از اون اراده آزاد و اون اراده آزاد اینجا در قالب یک غایت سابجکتیو خاص تعین پیدا کرده. اینجا توضیح گذاریه. چون به همین خاطر میگه اینا در این همان هستند. پس ببینید اراده کلی از طریق تصمیم اراده جزئی تعین خاص خودش رو پیدا میکنه و از اراده های دیگه متمایز میشه و از وجود انضمامی برخوردار میشه. گزاره های دالوهه اشاره به فرایند تکاملی ساحت اخلاق دارند. میگه و اراده همچون امر سابجکتیو خود همین مفهوم است برای متمایز کردن این تو یعنی وجود و تعین و وضع این دو به عنوان امر این همان. یعنی چی؟ ببینید هگل بحثش این هستش که ما یک تمایزی داریم و یک وحدت مجددی داریم. یعنی اراده سابجکتیو در ساحت اخلاق تمایز بین اراده جزئی و حق همچون اراده کلی رو تعمیق میکنه که در اوجش میشه تمایز بین وجدان و شر. و البته در نهایت این اراده سابجکتیو این همانی رو برای خودش وضع میکنه و تبدیل به چی میشه؟ به امر ساحت حیات اخلاقی میشه. پس در ساحت حیات اخلاقی اراده جزئی خودش رو به عنوان امر این همان با اراده کلی میشناسه و خودش رو به نحو انتزاعی همونطور که گفتیم به محتوای اراده نسبت نمیده. یعنی محتوایی که از طریق حیات اخلاقی و حیات اجتماعی متعین میشه اینجا یک محتوایی ممکن هست. یعنی یکی از اون محتوایی هست که میتونه انتخاب بکنه. حالا دیگه میاد بعد از این تو این چارت گزاره بعدی یعنی واو ز ه و تا مواقف ناظر به تعین رو با جزئیات بیشتر بیان میکنه. این در گزاره واو میگه در علم سوژه به فعل، به این گزاره واو در علم سوژه به فعل این ایده نهفته است که سوژه از هر محتوایی فاصله میگیره و اون رو انتخاب میکنه. یعنی چی؟ یعنی هر محتوا و غایتی برای سوژه چنان امری متعین میشه که سوژه خودش اون رو برای خودش متعین کرده، میتونست اینو انتخاب کنه میتونست نکنه. یعنی اگر سوژه نتونه خودش رو به عنوان واضع یک محتوا اعلام بکنه نمیتونه خودش رو در نسبت با اون آزاد ببینه. پس تنها از طریق تصمیم آزاد سوژه است که یک محتوا تبدیل به یک غایت سابجکتیو میشه و تنها از طریق این تصمیم محتوا صورت اراده سابجکتیو رو به خودش میگیره. ببین به اینا دقت کنید و این تعابیر خیلی مبهمی که اینجا داره به کار میبره کم کم وقتی میدیم رو مواقف بعدی روشن‌تر میشه. مسئله اصلی اینه که ما این محتواها رو حالا تو بند خصوصا 110 این خیلی در واقع فکر کنم 110 دیگه آره تو بند 110 این خیلی جالب میشه. این که اینا هر محتوایی که باشن باید به عنوان امری از آن من بتونن تعین پیدا بکنن. یعنی همه اینایی که گفتیم بیایم رو بند 110 تطبیق بدیم روشن‌تر میشه. و همونطور که قبلا بیان کردیم هگل موقف کلی اراده رو با توان سوژه در جدا شدن از هر محتوای ممکن یعنی همین توانایی تصمیم آزاد معرفی میکنه. حالا هگل میاد این خود تعیون بخشی رو یعنی این محتوایی که سوژه میتونه به خودش بده همچون سلب نخست تعریف میکنه. یعنی کلی خودش رو جزئی میکنه و کلیت خودش رو نفی میکنه. ببینید در اراده خود تعیون بخش تعیون نخست در توسط نخست در توسط خود اراده وضع میشود همچون جزئیت بخشی آن درون خودش و محتوایی که به خودش میدهد. یعنی این اراده کلی میاد خودش رو سلب میکنه. این نخستین سلب است و محدودیت سوری این سلب این است که امری صرفا وضع شده و سابجکتیو است. حالا دیگه میاد چیکار میکنه به معنای دوم سابجکتیو اشاره میکنه. معنای دوم سابجکتیو گفتیم اون امر ذهنیه که در تقابل با جهان بوده. پس ببینید هگل به جزئیت غایت سابجکتیو همچون قصد یا هدفی اشاره میکنه که تنها برای سوژه یعنی امری درونی هست و تحقق نیافته است. ببینید میگه همچون انعکاس نامتناهی بر خویشتن، این محدودیت برای خود اراده حاضر است و اراده خواسته به غلبه بر این محدودیت است، یعنی فعالیت تبدیل این محتوا از ذهنیت به عینیت به طور کلی، یعنی وجود بی‌واسطه. پس ببینید هگل میگه سوژه به عنوان عامل میتونه محتوایی رو به عنوان غایت وضع بکنه که این غایت تحقق یافته نیست. پس نزد اراده متناهی وضع یک غایت تنها سلب نخستینه و ویژگی غایت مطلقاً عینی رو نداره. یه لحظه من یه چیزی اینجا نگاه بکنم. یعنی ببینید نکته مهم اینه که عامل در وضع یک غایت از تحقق نایافتن اون آگاهه و به تحقق اون اشاره میکنه. بس ببینید گزاره های اول تا هشتم، قبل از گزاره تا، تحلیلی رو از آگاهی به فعل در سوژه عرضه میکنه که سوژه همواره نسبت به خودش این ادعا رو داره که میتونه به گونه دیگری عمل بکنه. این سوژه عمل یک محتوایی رو به چنگ میاره و به عنوان یک محتوای تحقق نایافته لحاظ میکنه، چون میتونه در تصمیم آزاد این محتوا رو به عنوان محتوای از آن خودش متعین بکنه. حالا هگل یه حرفی میزنه تو بنده، یعنی تو اون گزاره تا، میگه این محتوا رو چطور باید فهم کرد؟ میگه این محتوا رو باید به گونه‌ای فهم کرد که نسبت به تضاد ذهنی و عینی بی تفاوت بمونه. یعنی این محتوا باید امری باشه که بتونه سوژه بهش اراده بکنه و در جهان اون رو محقق بکنه. خب تا اینجا کافی باشه انشالله. این تتمه بند 109 رو که حالا چیز زیادی هم نیست، جلسه آینده خدمت شما میگم و انشالله بلافاصله وارد بندهای بعدی میشیم و چیز زیادی هم البته دیگه از مقدمه نمونده. انشالله برای جلسه آینده اینو خدمت شما بگم. از بند 110 مطالعه بفرمایید، 110 تا 113 که هیچی، تا 110 الان خدمتون میشم. ببینید بحث چیز، بحث مقف دوم، مقف اول که هست ریسپانسیبیلیتی و چیز پرپس ریسپانسیبیلیتی، هیچی اونو که مطالعه بفرمایید. مقف دوم که اینتنشن و ویلفیر هست که میشه از بند 119 تا بند 129، اینم 10 بنده. من امیدوارم که بتونیم کلشو بخونیم. یعنی من نظرم این هستش که شما از بند 110 تا 129، یعنی این 20 بند رو انشاءالله برای جلسه آینده مطالعه بفرمایید که دیگه ما، یعنی یه جلسه دیگه رو سکشن 1 و 2 این، یعنی مقدمه رو تمام کنیم و سکشن 1 و 2 مورالیتت باشیم. سکشن 3 که بحث خیر و وجدان باشه، خب نسبتاً حالا در نسبت با این دوتا یه مقداری مفصل تر هست، اونم بذاریم برای جلسه دهم که اونم میشه از بند 129 تا بند خدمت شما از 141، یعنی حدود اونم حالا کمتر از 20 بند میشه دیگه. آره 140 شده، کمتر از 20 بند، تقریبا حدود 12 تا بند میشه. و جلسه 11 دیگه وارد بحث به تعبیر هگل زیتریشتایت یا همون حالا ترجمه انگلیسی اتیکال لایف بشیم. خب بحث امروز ما تمام. ما سعی کردیم یک توضیحاتی بدیم در باب مفهوم مورالیتت و مهمتر از اون تحلیل هگل از اینتنشنالیته و از فعل اخلاقی، اینکه چطور از هگل فعل اخلاقی چی میفهمه. ببینید همه این حرفای پیچیده‌ای که میزنه من بخوام جمع‌بندی بکنم، به قول آقای دکتر قوام ترکیش این میشه، حالا البته فارسی سادهش در واقع ترکیش این میشه که آقا یعنی این سوژه وقتی به خودش توجه رو پیدا میکنه، به عنوان سوژه خودآگاه به فعل خودش داره علم پیدا میکنه و این علمی که به فعل خودش پیدا میکنه و میتونه این در واقع غایت رو برای خودش متعین بکنه و بعد اراده بکنه اون که این غایت رو در جهان محقق بکنه، این میشه در واقع مبدأ عظمت ما در بحث اخلاق. البته حالا پیچیدگی‌های خودش رو هم داره، مفهوم ریکاگنیشن خاص خودش رو هم در اینجا مطرح میکنه، تمایز مفهوم ریکاگنیشن رو از مفهوم ریکاگنیشن صحت حق انتزاعی هم مطرح میکنه و حالا بحث‌های دیگری که در جای خودش انشاءالله در جلسه آینده خصوصا همه اینایی که گفتم رو بهش اشاره خواهم کرد. خب من دیگه عرض خاصی ندارم جز اینکه یادآوری بکنم موضوع مقالات رو زودتر تعیین بفرمایید و من اعلام بکنید، تکلیف اول رو هم فراموش نکنید. اگر سوالی هست که در خدمت شما هستم. سوالی نیست، پس انشاءالله تا همون جایی که مقرر شد، یعنی از بند 110 تا 129 که حدود 25 رو برجلسه آینده مطالعه بفرمایید. خسته نباشید و خدا نگهدار.